لازم يكون عام بدرود.
سلام و شب بخیر، امیدوارم تا الان روز خوبی رو سپری کرده باشید و آماده برای تماشای شباهنگ امشب که با خبرها و گزارش‌های داغ داغ از موسیقی، هنر و سرگرمی مهمان خانه‌های شماست. همینجا روی همین کانال بمونید و همراه ما باشید در این نیم ساعت. در شب چراغ امشب زنان مشهور هالیوود از قدرت و شهرتشون برای پیشبرد اهداف نیکوکارانه بهره میبرن. شخصیت‌های خیالی داستان‌های مصور در نیویورک با هوادارانشون ملاقات میکنن و پیاده روی شهرت هالیوود یک ستاره به 2529 ستارهش اضافه میکنه. دیدار با شخصیت‌های محبوب داستان‌های مصور و قهرمان‌های فیلم‌های علمی تخیلی پاییز هر سال در نیویورک به حقیقت می‌پیوندد. این کامیک کان است که بیش از 130 هزار نفر را در مرکز جیکوب جابیتس جمع می‌کند. بیشتر افراد از کوچک و بزرگ در لباس شخصیت داستانی مورد علاقه‌شان در این کنوانسیون شرکت می‌کنند و با محصولات تازه در عرصه بازی‌های ویدئویی، فیلم و کتاب مصور آشنا می‌شوند. امسال تمرکز سازمان دهندگان بیشتر روی حفظ امنیت زنان و پیشگیری از آزار جنسی بود. روز جمعه 10 اکتبر بلندترین ساختمان آمریکا، امپایر استیت، واقع در قلب منهتن نیویورک صورتی شد. این ابتکار جولیان هاف، بازیگر و خواننده آمریکایی بود و مناسبت آن روز جهانی دختر. روزی که از 3 سال پیش تا کنون توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود و هدف آن آگاهی رسانی در مورد اهمیت موقعیت‌های برابر تحصیلی و شغلی برای دختران در سراسر جهان است. جولیان هاف بعد از درخشیدن در مسابقه رقص دانسینگ ود استارز به شهرت رسید. او در مراسم روشن کردن چراغ‌های صورتی امپایر استیت گفت که قصد دارد از شهرتش برای نشان دادن مسیر موفقیت به دختران جوان استفاده کند و به آنها بفهماند که از طریق اعتماد به نفس می‌توان به بیشتر رویاها جامعه عمل پوشاند. همان روز در غرب آمریکا در شهر لس آنجلس مجله سرگرمی ورایتی مراسمی را با مضمون زنان قدرتمند برگزار کرد. ویولا دیویس، بازیگر که طعم فقر را در کودکی چشیده، برای برچیدن فقر و گرسنگی در کودکان کمر همت بسته. دیویس در مراسم از تجربه شخصیش گفت. جین فوندا به خاطر راه اندازی بنیادی برای کمک به نوجوانان باردار و آگاهی رسانی در مورد اهمیت زندگی سالم مورد تجلیل قرار گرفت. و جنیفر لوپز متعهد شد که از طریق بنیاد خانوادگیش تا جایی که میتواند برای دسترسی بیشتر خانواده های نیازمند به خدمات بهداشتی تلاش کند. کمی آن طرفتر از محل برپایی مراسم زنان قدرتمند، ستاره‌ای به پیاده روی شهرت هالیوود اضافه شد. این ستاره متعلق به گروه نیو کیدز آن د بلاک است. گروهی که در سال 1984 در بوستون ماساچوست تشکیل شد. بین سالهای 1994 تا 2008 اعضا از هم جدا شدند، اما دوباره تشکیل گروه دادند و آلبوم منتشر کردند. گروه نیو کیدز آن د بلاک در دهه 80 میلادی به شهرت رسید و توانست نامش را به عنوان یکی از بهترین گروه‌های پاپ دنیا مطرح کند. وبسایت ویوو برای اولین بار کنسرت برگزار می‌کند. کنسرتی که در آن هم از هنرمندان تجلیل می‌شود و هم از طرفدارانشان. کسانی که با به اشتراک گذاری موزیک ویدیوهای ارائه شده در این سایت از هنرمندان مورد علاقه خود حمایت می‌کنند. در کنسرت ویوو هنرمندانی که ویدیوهایشان بیش از 100 میلیون بازدید کننده داشته برای طرفدارانشان اجرا خواهند کرد. یکی از ستاره های کنسرت موسوم به ویوو سرتیفاید سوپر فن فست ایگی آزالیا، خواننده مشهور استرالیایی که با ترانه پرابلم اسم در کرد. About the vehicle, about ستاره دیگر دمی لواتو خواننده، نوازنده و بازیگر آمریکایی است که اولین آلبومش به نام فراموش نکن در سال 2008 روانه بازار شد و شهرتی جهانی برایش برمغان آورد. کسانی که از دست رفتند، ردپای گذشته و یادگارهایی از لحظه ها. نمایشگاهی جالب و متفاوت در موزه اسمیتسونین واشنگتن به زیبایی این مفاهیم رو به نمایش گذاشته. همراه میشیم با ماندانا و دیدن میکنیم از نمایشگاه دیدگاه ها که این روزها دیدگاهی نو از یک هنرمند ژاپنی رو به نمایش گذاشته.
نمایشگاه دیدگاه ها از هنرمند ژاپنی چیهارو شیوتا از جدیدترین و جذابترین نمایشگاه های موزه سکلر و فریر هست. سوژه رد پای زمان یکی از سوژه هایی بوده که همیشه برای این هنرمند جالب بوده، اما این بار این مفهوم رو عملا به تصویر کشیده. گالری سکلر از سال 2003 مجموعه نمایشگاه هایی تحت عنوان دیدگاه ها از هنرمندان معاصر آسیایی برپا می کند. چیارو شیوتا 14 هنرمند در این مجموعه است. متولد ژاپن و مقیم لندن، کارهایش در نقاط مختلف دنیا به نمایش در آمده. به گفته کارول ها، دستیار مدیر این مجموعه، هنر چیارو شیوتا قابل درک و بسیار صمیمانه است و هر بیننده‌ای می تواند با آثارش ارتباط برقرار کند.
All of her works are quote me my emotions my materials and a ritual.
خودش کارهاشو اینطور توصیف میکنه: من، احساساتم، لوازمم و یک آیین. اینها همه با هم ترکیب میشن تا او اثر هنریش رو خلق کنه.
چیارو شیوتا 18 سال پیش به برلین مهاجرت کرد، اما برای دیدن خانواده‌اش زیاد به ژاپن سفر میکند. طی یکی از این سفرها بود که فکر خلق این اثر به ذهنش خطور کرد.
When she went back on one trip, she found her old shoes.
در یکی از سفرهاش به ژاپن کفش‌های قدیمیش رو پیدا کرد. میگفت با اینکه اندازه پاهاش عوض نشده بود و اون کفش‌ها همون کفش‌هایی بودن که روزی پا می‌کرده، اما وقتی کفش‌ها رو به پا کرد، انگار درست به پاش نمی‌رفت. انگار اشکالی در کار بود. این نمونه‌ای از همون مفهومی است که همه ما دائم در جستجوی خود و ریشه هامون هستیم، اما این نقطه آغاز در ذهن ماست و همیشه در حال تغییره. همیشه به سوی اون در حرکتیم، اما هرگز بهش نمیرسیم و هیچ وقت نمیتونیم بهش بازگردیم. این مفهوم در این اثر با استفاده از کانوای قرمز به تصویر کشیده شده. همه این کفش ها به دنبال اون نقطه آغازند.
موزه سکلر یک گروه 6 تا 8 نفره را در اختیار خانم چیارو گذاشت تا برای نصب این اثر به او یاری دهند.
Thank you very much. That was really helpful. But now I'd really like to slow it down and just have 3 people.
در پایان روز اول از همه تشکر کرد و گفت از فردا فقط کمک 1 نفر رو میخواد. یه نفر که بره روی نردبون. خودش و دستیارش نخها رو از اون میگرفتن. از تک تک کفش ها رد می کردن و به شخص بالای نردبان می دادن. پروسه طولانی بود و می خواست مطمئن باشه که نخ ها به هم گره نخورن.
البته این ایده بر می گردد به 10 سال پیش، زمانی که چیارو در لهستان نمایشگاهی برپا کرد به نام گفتمانی از DNA.
She collected shoes. She asked, you know, people to donate shoes.
برای نصب این اثر کفش جمع کرد. از مردم خواست کفش های کهنشون رو بدن و یک ساختار مشابه همین ساخت. بعد ازش درخواست شد همون کار رو در ژاپن بسازه. این بار تصمیم گرفت از دارنده های کفش ها یک یادداشت هم بگیره. با کمک موزه، از طریق شبکه‌های اجتماعی، روزنامه و غیره، از مردم خواست کفشاشون رو اهدا کنن و یک یادداشت هم بهش ضمیمه کنن و خاطره‌ای که از اون کفش دارن رو بنویسن.
متوجه شد که با خواندن نوشته‌ها به کسی که کفش رو می‌پوشیده احساس نزدیکی می‌کند. می تواند آن شخص و خاطراتش را تصور کند.
All of the notes were translated.
همه نوشته ها به انگلیسی ترجمه شدند و میشه تعدادی از اونا رو در یک برنامه کامپیوتری خوند که در اینترنت و همینطور در همین اتاق در دسترس بازدید کننده ها قرار داره.
نمایشگاه بعدی چیارو شیوتا در 2 سالانه ونیز برگزار خواهد شد. برای این اثر جدید هدفش جمع‌آوری کلید است. علاقه‌مندان می‌توانند کلیدهای قدیمیشان را به آدرسی که در وبسایت موزه و یا وبسایت خود هنرمند نوشته شده بفرستند. صندوقی هم در موزه گذاشته شده که بازدیدکننده ها می‌توانند کلیدهایشان را در آن بیاندازند. نمایشگاه دیدگاه‌ها تا بهار آینده در موزه سکلر برپا خواهد بود. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.
پشت مرز بیابورم خط قرمز بین ماست، لب پرگاه غرورم نگو راه ما جدا. تو جون منی، در مون منی، در عاشقی تو قانون منی. باور نداری واسه چی؟
بله، گفتگو با اندی رو میتونید فردا شب در شباهنگ تماشا کنید. برنامه رو با مود ادامه میدیم. ویویان وستوود یکی از تاثیرگذارترین طراحان مود در قرن 20مه. کسی که در دهه 70 میلادی با پیوند مود به پانک پرچمدار این جنبش شد. طراحی که با عبور از خط قرمزها توجه ها رو به خودش جلب کرد. وستوود الان 73 سالشه و با انتشار کتاب خاطراتش از روزهایی میگه که بدون ثروت و شهرت الهام بخش نسلی از جوان‌ها شد.
ویویان وستوود در کتاب خاطراتش از زندگی پرهیاهوی خود که به یکی از جنبش‌های بزرگ جهان یعنی پانک هویت بخشید پرده برمی‌دارد. از رابطه ناسالمش با مالکوم مکلارن رهبر گروه سکس پیستولز میگوید و همکاری خلاقانهشان که در دهه 70 میلادی به جنبش پانک صدا و تصویری تازه بخشید. کتاب توسط ایان کلی و زیر نظر مستقیم خود ویویان وستوود نوشته شده است. هرچند کشش وستوود به ساختار شکنی مدام در طول کتاب تکرار می شود، شوق و تعصب کودکانه او برای جامعه عمل پوشاندن به باورهای اجتماعی و سیاسیش از طریق هنر هم به زیبایی تصویر شده. وستوود در 73 سالگی هنوز به صورت تمام وقت در عرصه مد فعال است و همسر دومش آندریاس کرونتالر او را در این مسیر همراهی می کند. این دو در سال 1980 زمانی که وستوود 48 ساله بود و آندریاس 23 ساله با هم آشنا شدند. اما زمانی که داشت پله‌های ترقی را می‌پیمود، مالکوم مکلارن کنارش بود. جوان 20 ساله‌ای که وستوود در سال 1965 و در 25 سالگی باهاش آشنا شد. سال 1971 بود که این دو اولین فروشگاهشان را افتتاح کردند. فروشگاهی که ابتدا Let It Rock نام داشت و بعدها تغییر نام داد و با عرضه لباس‌های عجیب غریب سکسی سر و صدا کرد. لباس‌هایی با طرح‌های بی‌پروا که به قول خودشان مخصوص قهرمان‌ها بود. همین فروشگاه بود که نقطه آغازی شد برای تشکیل گروه سکس پیستولز که صدای طغیان جوانان آن دوران شد. اما پانک بیشتر از موسیقی با ظاهرش در دل جوانها جا خوش کرد.
طراحان مد معمولاً خیلی زود خسته میشن. در قرن 20 باور غالب اینه که همه چیزو اونا تعیین میکنن و فرهنگ از اونا میاد و نباید چیزی رو کپی کنن. و این اصلا خوب نیست. ایده های من از کنجکاوی عمیق من سرچشمه میگیره نسبت به گذشته.
ظاهری که آن را تماماً مدیون وستوود است. هرچند نام مرد زندگیش مالکوم مکلارن سالها همچون ابری سیاه بر ایده های ویویان و سوزن زدن های بیوقفش روی لباس ها سایه افکند. و وستوود در کتابش توضیح می‌دهد که چیزی که باعث می‌شد در این رابطه نابرابر که گاه به خشونت کشیده می‌شد بماند، ایده‌های کم نظیر مکلارن بود. اما در نهایت کاسه صبرش لبریز شد و در سال 1981 او را ترک کرد. جدایی از مکلارن آغازگر فصلی تازه در حرفه‌اش به عنوان یک طراح بود. طراحی خودآموخته که با ایده‌های درخشان و طرح‌های جسورانه‌اش توانست نام خود را در عرصه مد ثبت کند و در 73 سالگی هنوز از شهرت و ثروتش در راستای پیاده کردن آرمان‌های سیاسی و هدف‌های محیط زیست دوستانه‌اش بهره می‌برد.
دنیای داریوش.
من فکر میکنم میهن تک تک ما در قلب مونه، در وجود مونه. وطن من در وجود مونه.
که خورشید بهارانه ایران.
گفتگو با خواننده محبوب سه‌نسل در ویژه برنامه ای از صدای آمریکا.
اعتیاد همه جا هست، دارا و فقیر و وزیر و وکیل و شاه و رهبر و اینا نمیشناسه.
دوشنبه 21 مهر ماه ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
قصه تلاش سیمبا برای پس گرفتن تاج و تخت پدرش قصه آشناست. شخصیت های لاین کینگ 20 سال بعد از پخش کارتونی قدم روی صحنه برادوی نیویورک گذاشتن. این نمایش موزیکال به کارگردانی جولی تیمور رکورد پرفروشترین برنامه های نمایشی و حتی فیلم رو شکست. پیش از این رکورد در دستان آندرو لوید وبر بود برای نمایش موزیکال شبح اپرا. نازنین پایدار گزارش میده.
این چیزی است که دست‌اندرکاران شرکت دیزنی به آن افتخار می‌کنند. نمایش موزیکال The Lion King یا شیرشاه که بیشترین فروش زمان را داشته. به دنبال بررسی‌های Associated Press، نمایش موزیکال روی صحنه شیرشاه با بیش از 6.2 میلیارد دلار فروش در گیشه‌های سراسر جهان، یکی از پرفروش‌ترین نمایش‌ها در کل رسانه‌های مختلف از تئاتر گرفته تا سینما، ویدیو و غیره در تاریخ سرگرمی ها بوده. بنا به گفته سخنگویان هر دو شو، نمایش شیرشاه اواخر تابستان خیلی آهسته از پرفروشترین نمایش جهان The Phantom of the Opera یا شبح اپرا که 6 میلیارد دلار فروش داشته پیشی گرفت. کامرون مکنتاش تهیه کننده شبح اپرا و شرکت ریال یوسفول گروپ در بیانیه‌ای به نمایش شیرشاه تبریک گفت و رقیبشان را مایه افتخار تئاتر برادوی خواند. کل فروش حاصل از نمایش موزیکال شیرشاه آن را پربهاترین نمایش از هر یک از فیلم‌های مجموعه هری پاتر، فیلم تایتانیک یا هر یک از فیلم‌های جنگ ستارگان کرده است. نمایش موزیکال شیرشاه که بر اساس کارتون انیمیشن آن ساخته شده، کاری از کارگردان جولی تیمور است که موسیقی آن را التون جان و ترانه هایش را تیم رایس نوشتند.
وقتی فیلم میسازید منظورم فیلم انیمیشن نیست، منظورم فیلم حقیقیه. مجبورید برید توی غار، باید به مکانهای واقعی که داستان درش رخ داده برید. ولی توی تئاتر فقط باید راهی رو پیدا کنید که نمایانگر اونا باشه. چمنزار مصنوعی درست میکنید، از ماکت استفاده میکنید. گاهی من در تئاتر از جلوه های ویژه سینماتیک استفاده میکنم.
وقتی به عقب باز می‌گردد و به سال 1997 نگاه می‌کند، می‌گوید آوردن این داستان به روی صحنه نمایش یکی از لحظه‌های افتخارآمیز حرفه‌ای‌اش است.
I think Lion King in New York and South Africa.
نمایش شیرشاه در نیویورک و آفریقای جنوبی، به خصوص گشایش این نمایش به روی تماشاگران در جوهانسبورگ برای مردمی که الهام بخش موسیقی این داستان هستند و تا کنون چنین تئاتری رو ندیدن باعث افتخارم بود. برام لذت بخش بود.
نمایش موزیکال شیرشاه به رغم حضور پررنگ رقیبانش با نمایش‌های گرانتر در سالن‌های بزرگتر سال گذشته و امسال فروش خیلی بهتری داشت. حتی از نمایش‌هایی مثل کتاب مورمن که قیمت بلیتش گاهی چند صد دلار بیشتر از قیمت بلیت شیرشاه است. یکی از دلایل پرطرفدار بودن شیرشاه و فروش بالایش ارتباطش با فیلم انیمیشن این داستان، قابل فهم بودن داستانش برای تمام گروه‌های سنی و موضوع مورد پسندش برای خانواده هاست. نازنین پایدار، صدای آمریکا.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم هر پنج شنبه ساعت 11:15 شب به وقت تهران در شباهنگ.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
بیننده برنامه شباهنگ هستید از صدای آمریکا. برنامه را ادامه میدیم با موسیقی. باربرا استرایسند خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی 34مین آلبوم خودش رو روانه بازار کرد. آلبومی که در اون علاوه بر اجرای ترانه های جدید یادی از گذشته ها هم میکنه. بریم ببینیم هنرمندی که 2 جایزه اسکار، 9 جایزه گرمی و 4 جایزه امی در کارنامه هنریش داره در 72 سالگی چی در چنته داره.
در آلبوم پارتنرز باربرا استرایسند با چندین خواننده مشهور همکاری کرده است. البته همه خوانندگانی که در آلبوم باربرا شرکت کردن مرد هستند. باربرا میگوید خوانندگان زن همگی سرشان شلوغ بود، ولی کم مانده بود با ابرستاره پاپ بیانسه همکاری داشته باشد.
تیم بیانسه سعی داشت تا بیانسه ترانه های فیلم استاریز برن من رو بازخونی کنه، اما فرصت نشد و آلبوم باید منتشر میشد. شاید در فرصت دیگه این کار انجام بشه، برای اینکه بیانسه عالیه.
فهرست هنرمندان مردی که با باربرا استرایسند همکاری کردند کم نظیر و تحسین برانگیز است. ابرخوانندگان پاپ، سول، راک و اپرا مانند استیوی واندر خواننده و ترانه سرای سول، پاپ و جاز، جاش گروبن خواننده پاپ، کنی بیبی فیس ادموند که یکی از خوانندگان و تهیه کنندگان آلبوم است، جان میر خواننده ترانه سرا و نوازنده پاپ و بلوز راک، لان ریچی خواننده ترانه سرا، آهنگساز سول، آرندبی و پاپ، آندریا بوچلی خواننده اپرا با صدای تنور و بیلی جول خواننده ترانه سرا و آهنگساز اسطوره‌ای راک اند رول. باربرا قصد دارد به زودی فیلمی را هم کارگردانی کند.
I'm planning to direct a movie and also be in a couple of things maybe that I've meant to do over the years.
چندین سالی که نقشه کارگردانی و چند کار دیگر رو در سر دارم که تا حالا فرصتشو نداشتم، اما عشق من کارگردانیه.
باربرا استرایسند که یکی از فعالان سیاسی پروپاگورس حزب دموکرات است، امیدوار است هیلاری کلینتون دوباره وارد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود.
Well, I would love her to run. You know, I think we have advanced with Obama.
خوب میشه اگه وارد این کار بشه. با اوباما پیشرفت کردیم. مردم غیر منصفانه برای سخت میگیرن. لایحه حفاظت از بیمار و مراقبت مغروم به صرفه به خیلی ها کمک کرده. مثل یک تراژدی یونانی میمونه. سعی دارن خدایان، شاهان و رهبرا رو سرنگون کنن.
I love that human interaction of duets. How you play off one another. It's fun to interact with other people, you know, something beyond yourself.
I've had the pleasure of singing with Barbra Streisand.
I'm jumping for joy just to be in the same room with her.
Anytime you get an opportunity to sing with someone like that, it's an honor.
Another love would fall.
آلبوم پارتنرز از همکنون در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. رضا یگانه، صدای آمریکا.
اما در آخرین برگ شباهنگ امشب، بهنود مکری نگاهی داره به چند موزیک ویدیو ایرانی که در روزهای اخیر ساخته شدن، با این توضیح که در تدوین این گزارش ترتیب خاصی در نظر گرفته نشده و هدف ما فقط معرفی آثار هنرمندان ایرانیه. من هم در همینجا از شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون خوش.
نسخه ریمیکس ترانه صدبار یکی از ویدیوهای پربیننده ایرانی در شبکه‌های اجتماعی بود. ترانه ای از باران که دی جی شوبر آن را ریمیکس کرده. آریانا خواننده ساکن لس آنجلس حس رهایی را منتشر کرد. او این موزیک ویدیو را به تمامی بیمارانی تقدیم کرده که برای رسیدن به سلامتی تلاش می کنند. روژان خواننده کرد ایرانی پس از مدتی سکوت افسانه آدم را منتشر کرد.
شب اینقدر سرگرم این رابطه است که با صبح داره به هم میزنه، من و تو واسه دل به دریا زدن یه لحظه‌م نباید معطل کنیم.
منصور با ترانه شب اغتشاش به صحنه بازگشت. این ترانه با استقبال زیادی در فضای مجازی همراه شد.
عاشق‌ترم یه امشب کنارم مواظب نباش، تو دنیامو میخوای باشه قبول، نمیخوای بدونی چی میخوام به جاش، میخوام عشق رو صورتت حس کنم، نفسامو نزدیکتر میکشم، میخوام جا واسه هر دومون تنگ شه که دنیامو کوچیک‌تر میکشم.
این آخرین باره ازت میخوام برگردی به خونه، این آخرین باره من ازت میخوام عاقل شی دیوونه، این آخرین باره من ازت میخوام برگردی به خونه.
بغض ترانه بود از ابی، خواننده محبوب ایرانی. این موزیک ویدیوی داستانی با واکنش‌های مثبتی از سوی هواداران ابی روبرو شد. گروه موسیقی ماه بانو قطعه دیگری منتشر کرد به نام گلرخ.
شکوه تاج سلطانی، شکوه تاج سلطانی که بیم جان درو در جست، گناهی
And I promise you the full commitment of President Obama, myself, the United States of America.
تأکید جان کری بر تعهد آمریکا در حمایت از صلح خاورمیانه.
في فلسطين وفي إسرائيل.
در کنفرانس بین المللی بازسازی غزه. ادامه نبرد در شهر کردنشین کوبانی سوریه. همزمان با نزدیک شدن داعش به بغداد و استقبال جهانی از خودروهای برقی ساخت آمریکا، افزایش 900% سهام تسلا.
خانم ها آقایان، درودی. دوباره علی جوانمردی هستم در اخبار شبانگاهی یک شنبه شب صدای آمریکا. در ابتدای این بخش خبری، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی منطقه جنگ زده غزه ضمن اعلام یک تعهد مالی جدید خواستار تلاشی جمعی برای برقراری صلح در خاورمیانه شد. مقامات بیش از 50 کشور جهان و بیشتر و 20 سازمان بین المللی و منطقه‌ای در این کنفرانس که امروز در قاهره گشایش یافت شرکت دارند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا جزو چهره‌های سرشناسی در کنفرانس بودند. مسعود ملک جزئیات بیشتر دارد.
کنفرانس بین‌المللی که هدف آن جمع‌آوری کمک مالی برای بازسازی غزه است، روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر کار خود را آغاز کرد.
بازسازی و پاسخگویی به نیاز مردم نوار غزه به دو مورد عمده بستگی دارد: آرامش دائمی و شرکت دولت ملی در اداره نوار غزه.
جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده در این کنفرانس اعلام کرد این کشور علاوه بر 118 میلیون دلار کمک‌های نودوستانه که پیشتر تعهد کرده است، 212 میلیون دلار نیز برای بازسازی مناطق جنگ زده غزه اختصاص می‌دهد. آقای کری در این حال خواستار تلاشی جمعی برای برقراری صلح در منطقه شد.
نتیجه این کنفرانس نه تنها باید فراهم ساختن پول باشد، بلکه باید با تعهدی جدید برای تحقق بخشیدن به صلحی همراه شود که آرزوی همه ماست، برای اسرائیلیان، فلسطینیان و تمامی مردم منطقه. به شما قول می دهم پرزیدنت اوباما، من و ایالات متحده آمریکا تلاش خواهیم کرد تا به این آرزو دست یابیم.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این کنفرانس بار دیگر خواستار خروج اسرائیل از سرزمین های فلسطینی شد.
از جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری می خواهیم از تلاش ما برای گرفتن اولتیماتومی از شورای امنیت سازمان ملل متحد به منظور پایان دادن به اشغال حمایت کنند و پس از آن گفتگوهای جدی برای یافتن راه حل‌های دائمی آغاز شود.
رهبران فلسطینی انتظار دارند 4 میلیارد دلار کمک برای بازسازی نوار غزه که در جنگ 50 روزه اسرائیل و حماس آسیب‌های شدیدی دید از بیش از 10 کشور شرکت کننده در کنفرانس دریافت کنند. کشورهای کمک کننده قصد دارند این کمک‌ها از طریق تشکیلات خودگردان فلسطینی به نوار غزه برسد و نه حماس.
قطر نیز در این بین قول کمک 1 میلیارد دلاری داده که 1/4 4 میلیارد دلاری است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی میگوید برای بازسازی نوار غزه لازم است. حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت پیکارجویان داعش که برای تصرف کامل شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه با ترکیه تلاش می‌کنند ادامه دارد. مقاومت کردهای سوریه تاکنون سقوط این شهر را به تأخیر انداخته است. در همین حال چاک هگل وزیر دفاع آمریکا گفته روند تضعیف و شکست داعش طولانی خواهد بود. پیام یزدیان بیشتر توضیح می‌دهد.
جنگ خیابانی در شهر کوبانی که از سمت شرق، غرب و جنوب در محاصره پیکارجویان داعش است، امروز یک شنبه نیز ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری‌ها، داعش 40% شهر کوبانی را تصرف کرده است. ادامه حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی و مقاومت کردهای سوریه موسوم به نیروهای حافظ خلق کرد تا کنون از سقوط کامل این شهر جلوگیری کرده است. چاک گل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه ضمن خطرناک خواندن شرایط در کوبانی گفت جنگ علیه داعش زمان خواهد برد.
تلاش برای تضعیف و شکست داعش تلاشی است که زمان خواهد برد. شرایط دشوار و پیچیده است و عوامل بسیاری در آن دخالت دارند.
آقای هگل همچنین در ارتباط با شرایط در عراق گفت ترکیه از سوی دیگر در مقابل درخواست‌های بین‌المللی برای دخالت مستقیم در جنگ علیه داعش تحت فشار قرار گرفته است. دولت ترکیه تاکنون با این استدلال که کردهای شهر کوبانی با حزب کارگران کردستان موسوم به پیکاکا که برای خودمختاری با آنکارا جنگیده است، از پیوستن به ائتلاف بین‌المللی برای شکست داعش خودداری کرده است. پیکارجویان داعش بخش‌های وسیعی از مناطق شمالی و غربی عراق را تصرف کردند. به گفته یکی از رهبران شورای استان انبار، داعش بیش از 10,000 نیروی تقویتی از سوریه و موسل به حاشیه بغداد فرستاده است. ارتش آمریکا در ادامه عملیات کمک رسانی در جنگ علیه داعش، بسته‌های مواد اولیه مورد نیاز از جمله غذا و آب آشامیدنی از طریق هوایی به نیروهای امنیتی عراق رسانده است. در همین حال، دیدبان حقوق بشر گزارشی بر پایه تجارب شخصی ایزدیانی که قربانی جنایات و خشونت‌های داعش بودند منتشر کرده. بر پایه این گزارش، پیکارجویان گروه خلافت اسلامی مردان اسیر شده را می‌کشند و زنان را به زور وادار به ازدواج با خود می‌کنند. پیام یزدیان، صدای آمریکا، واشنگتن.
عراق امروز نیز صحنه حملات و بمب‌گذاری‌هایی بود که به کشته شدن دست کم 58 عضو نیروهای امنیتی کرد و رئیس پلیس استان نارام انبار و مجروح شدن بیش از 150 تن انجامید. عملیات انتحاری در مجتمع نظامی نیروهای امنیتی کرد در قره‌تپه در نزدیکی شهر بعقوبه در شمال شرقی بغداد بخشی از این حملات بود. به گزارش بخش کردی صدای آمریکا، تعداد کشته شدگان در بعقوبه ممکن است افزایش یابد. در حمله انفجاری در استان انبار نیست، رئیس پلیس این منطقه در نزدیکی شهر رمادی که پیشتر گفته می‌شد از پیکارجویان داعش پاکسازی شده کشته شد. به موضوع جداگانه می‌پردازیم. رئیس دولت محلی هنگ کنگ در واکنش به بحران سیاسی جاری می‌گوید پکن به هیچ وجه حاضر نمی‌شود تصمیم خود را در مورد انتخابات سال 2017 هنگ کنگ تغییر بدهد. رئیس دولت محلی هنگ کنگ در پاسخ به درخواست جنبش موسوم به اشغال مرکزی همچنین اعلام کرده از مقام خود کناره‌گیری نمی‌کند. پروانه هدایت جزئیاتی بیشتر دارد.
لیونگ چونگینگ رئیس دولت محلی هنگ کنگ روز یکشنبه در مصاحبه با تی وی بی کانال تلویزیونی رسمی هنگ کنگ در ارتباط با بحران سیاسی جاری گفت حرکت‌های اعتراضی غیر قابل کنترل شده و نباید بیش از این ادامه پیدا کند.
دو طرف باید بنشینند و در مورد این وضعیت با هم گفتگو کنند. امیدواریم بتونیم برای دستیابی به حق رأی جهانی در سال 2017 با هم وارد گفتگو بشویم. اما اگر قرار باشد پیش شرط‌هایی که گذاشته می‌شود برخلاف اساسنامه یا تصمیم کنگره خلق چین باشد، اون وقت دیگه همه میدونن که احتمال رسیدن به چنین درخواستی تقریبا صفر خواهد بود.
آقای لیونگ تصریح کرد که از مقام خود کنار نخواهد رفت.
فکر نمی‌کنم استعفای من گشایشی در رفع بنبست سیاسی جاری به وجود بیاورد. نه تنها مسئله ای را حل نخواهد کرد، بلکه باعث می‌شود دانشجویان توقعشون بیشتر و بیشتر بشه که چنین چیزی هم محاله.
رئیس دولت محلی هنگ کنگ در ادامه افزود دلش نمیخواهد کسی آسیب ببیند، اما اگر لازم به پاکسازی خیابان ها باشد ترجیح میدهد این اقدام با کمترین فشار ممکن انجام شود.
اگر روزی تصمیم به پاکسازی خیابون‌ها بگیریم، نیروهای با تجربه پلیسمون سعی می‌کنن با استفاده از کمترین ابزار فشار این کار رو انجام بدن. ما دلمون نمی‌خواد هیچ کس به خصوص دانشجوها در هنگ کنگ صدمه ببینن.
صبح امروز محله ناآرام مونکوک در هنگ کنگ بار دیگر صحنه درگیری پلیس با مخالفان دولت چین بود. درگیری‌ها زمانی رخ داد که معترضان در واکنش به مصاحبه لیونگ چونگینگ اقدام به گذاشتن موانع بیشتری در مرکز اصلی تجمعات جاری کردند. جنبش دانشجویی موسوم به اشغال مرکزی در نامه سرگشاده‌ای به رئیس جمهوری چین از وی خواسته با انجام اصلاحات سیاسی در هنگ کنگ موافقت کند. این جنبش همچنین رئیس دولت محلی هنگ کنگ را مسبب بروز جنبش نافرمانی مدنی و ناآرامی‌های جاری می‌داند. صبح امروز همچنین گروهی از اعضای سندیکای تاکسیرانان هنگ کنگ در اعتراض به مسدود بودن نقاط اصلیش دست به راهپیمایی زدند و از تظاهر کنندگان خواستند به راهبندانها پایان دهند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
در ایران معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه گفته های پیشین حسن روحانی درباره زندانی نبودن روزنامه نگاران در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت هیچ روزنامه نگاری در ایران به دلیل روزنامه نگاری دستگیر نشده. این در حالی است که فعالان رسانه‌ای داخل و خارج ایران میگویند ده ها روزنامه نگار هنوز در ایران زندانی اند. آرش سیگاچی گزارش میدهد.
بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار هفته پیش بعد از 5 سال زندان آزاد شد. جرم گزارش های اقتصادی منتقدانش علیه دولت احمدی نژاد. از بعد انتخابات جنجالی سال 88 مثل بسیاری دیگر زندانی شده بود. الهام امینزاده از بازمانده های دولت قبلی در کابینه حسن روحانی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران است. به خبرگزاری تسنیم گفته هیچ روزنامه نگاری در کشور به دلیل روزنامه نگاری دستگیر نشده است. حرفی زده که 2 هفته پیش حسن روحانی زده بود. رئیس جمهوری ایران در نیویورک به شبکه خبری CNN گفت که فکر نمی کند کسی در ایران به خاطر فعالیت های روزنامه نگاریش بازداشت شده باشد. این اظهار نظر روحانی با واکنش هایی مواجه شد. از جمله این نامه 135 روزنامه نگار ایرانی به روحانی نوشتند انکار وجود روزنامه نگار زندانی در ایران یادآور تحریف و انکار واقعیت است. برخی از امضا کنندگان این نامه خود در ایران زندانی شده بودند. حالا معاون حقوقی روحانی نیز اظهارات رئیس جمهور را تکرار می کند که ایران روزنامه نگار زندانی ندارد.
باید از معاونت آقای رئیس جمهور بپرسیم. ما بگویند که اگر روزنامه نگاری که به هر حال ما اونا رو روزنامه نگار میشیم و به زندان رفتن و یا هنوز در زندان هستن به چه جرم دیگه به زندان رفتن؟ آیا تالا یک روزنامه نگار به عنوان شغلش در معرض دستگیری قرار گرفته یا نه؟ این سوال یک میشه از این چی پرسید؟ البته من میفهمم ایشون بیشتر ملاحظات سیاسی و مصلحت های خودشون رو در نظر میگیرن، ولی دولت که به هر حال با رأی و تلاش هم جزدن به تشکیل کابینه رسیده اینجور بی‌محابا مسائل رو بدون که بار حقوقش رو در نظر بگیره بیان کنه.
قانون اساسی ایران تاکید دارد روزنامه نگاران باید در دادگاه علنی و با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند، اما مقام های قضایی زیر بار نمی روند و عمدتاً بعد از بازداشت طولانی روزنامه نگاران را با اتهام های امنیتی به زندان محکوم می کنند. یک نمونه اخیر سراج الدین میردامادی است که بعد از بازگشت به ایران بازداشت شد و بعد از ماها به زندان محکوم شد، و یا جیسون رضاییان که از 2 ماه پیش زندانی است اما هنوز محاکمه نشده. احمد زیدآبادی، مسعود باستانی، علیرضا رجایی و کیوان صمیمی از جمله ده‌ها روزنامه نگار دیگری هستند که از سال 88 تا کنون زندانی اند. نهاد بین‌المللی گزارشگران بدون مرز پیش از این اعلام کرده بود که 58 روزنامه نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند که 25 نفر آنها از زمان روی کار آمدن دولت روحانی زندانی شدند. با اینکه مقام های دولت روحانی تاکید دارند از هیچ روزنامه نگاری شکایت نکردند، اما هیچ اراده ای هم برای کاهش فشار بر روزنامه نگارانی که توسط قوه قضاییه و یا دیگر نهادها بازداشت و متهم می شوند نشان ندادند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
در حادثه سقوط هواپیمای نیروی انتظامی معاون بازرسی و 3 کارشناس پلیس ایران جان باختند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس جمهوری اسلامی روز یک شنبه اعلام کرد هواپیمای نیروی انتظامی به خاطر نقص فنی و فرود اضطراری در اطراف زاهدان دچار حادثه شد که بر اثر آن 4 کارشناس نیروی انتظامی و 3 خدمه پرواز آن کشته شدند. این افراد برای بررسی حوادث اخیر سیستان و بلوچستان به این استان سفر کردند. در درگیری افراد مسلح و پلیس در چهارشنبه و پنجشنبه گذشته 4 پلیس به قتل رسیدند. این هواپیما از نوع 2 موتوری توربو کماندر بود که به گفته فرمانده پلیس ایران پیش از انقلاب خریداری شده بود و برای عملیات پلیس کماکان مورد استفاده قرار می گرفت. عصر امروز همچنین یک خودروی امدادگران نیروی انتظامی که راهی محل حادثه سقوط هواپیما بود واژگون شد که این حادثه هم یک کشته و چند زخمی بر جای گذاشت. یک مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار تایید کرد ایران و آمریکا درباره جنگ با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش گفتگو کردند. اسوسییتد پرس گزارش داده که حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران تایید کرده که جمهوری اسلامی به واشنگتن هشدار داده اگر آمریکا و متحدانش قصد دارند به بهانه نبرد با داعش بشار اسد رئیس جمهور سوریه را سرنگون کنند، این اقدام در نهایت امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. ایران و آمریکا مدت هاست بر سر ادامه حکومت بشار اسد اختلاف نظر دارند. جمهوری اسلامی ایران از اصلی ترین متحدان اسد در خاورمیانه است. در مقابل آمریکا بارها اعلام کرده که خواستار کنارگیری بشار اسد است و با شروع بحران سوریه آمریکا از مخالفان اسد حمایت کرد. مروری بر سرخط چند خبر. در کنفرانس بین‌المللی بازسازی غزه در قاهره جان کری وزیر امور خارجه آمریکا خواستار تلاشی جمعی برای برقراری صلح در منطقه شد. یک تن دیگر در آمریکا مظنون به ابتلا به بیماری کشندگی ایبولا شناسایی شد. تدابیر حفاظتی در فرودگاه‌های آمریکا برای پیشگیری از ورود مسافران مبتلا به ایبولا باز هم افزایش یافت. و پیکارجویان اسلامگرای موسوم دولت اسلامی در یک رشته حملات انتحاری بیش از 58 تن از پیشمرگان کرد عراقی را از پای در آوردند. در ادامه همین بخش خبری، بازگشایی کلیسای معلق در مصر با آرزوی برگرداندن صلح به کشور. در افغانستان دو عضو طالبان که یونیفرم پلیس به تن داشتن روز یکشنبه با حمله به مقر پلیس مزار شریف در ولایت شمالی بلخ دو مأمور پلیس افغان را کشتند و 18 تن دیگر را زخمی کردند. در تحول دیگری 6 تن از جمله 3 سرباز افغان بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک کاروان نظامی در ولایت وردک جان خود را از دست دادند. در انفجاری که روز یکشنبه در محله سیدآباد رخ داد 8 تن زخمی شدند. در مصر پلیس با زره پوش و با استفاده از گاز اشکاور به تظاهرات ضد دولتی دانشجویان در دو دانشگاه قاهره حمله کرد. به گفته یک مقام امنیتی مصر در تظاهرات گسترده‌ای که روز یک شنبه در خوابگاه دانشجویان دانشگاه قاهره و الازهر برگزار شد، تظاهرکنندگان با پلیس درگیر و دست کم 6 تن از حامیان محمد مرسی رئیس جمهور پیشین مصر دستگیر شدند. سال گذشته در تظاهرات ضد دولتی دانشجویی در مصر دست کم 16 دانشجو کشته شدند. در آمریکا یک تن دیگر مظنون به ابتلا به بیماری ایبولا شناسایی شد. هفته گذشته اولین بیمار مبتلا به ایبولا در خاک آمریکا درگذشت و اکنون پزشکان میگویند یکی از پرستارانی که از آن بیمار مراقبت میکرد خود مبتلا به ویروس ایبولا شده است. به همین دلیل در برخی از فرودگاه‌های آمریکا تدابیر بهداشتی جدیدی اتخاذ شده. نورا شاه‌سوان بیشتر توضیح می‌دهد.
فرودگاه جان اف کندی و آماده باش کامل برای مقابله با ایبولا.
ما یک ورقه ای از جانب CDC یا همان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها تهیه کردیم که علامت ها و نشانه های ایبولا در آن ذکر شده است. به ماموران گمرک و حفاظت از مرز هم اجازه داده شده که با هماهنگی با کادر درمانی درجه حرارت بدن مسافران را گرفته و ببینند طبیعی است یا نه.
مقررات اخیر در تعدادی از فرودگاه‌های آمریکا وقت گیر است، اما تقریبا همه مسافرانی که به فرودگاه جان اف کندی وارد می‌شوند از آن استقبال کرده‌اند. دومین و شدیدترین اپیدمی ایبولا در گینه، سیرالئون و لیبریه در غرب آفریقا متمرکز شده و آن سه کشور را به صورت مثلث مرگ درآورده است. علاوه بر فرودگاه جان اف کندی، 4 فرودگاه دیگر آمریکا نیز در این هفته دستورالعمل جدید را به مورد اجرا خواهند گذاشت. فرودگاه‌هایی که بیش از 90% از مسافرانی که از کشورهای آفریقایی غربی به آمریکا سفر می‌کنند به آن وارد می‌شوند. با این حال دکتر مارتین سانتورن مدیر بخش قرنطینه در مرکز آمریکایی کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها می‌گوید خطر گسترش این اپیدمی را نمی‌توان به صفر تقلیل داد و برای مثال این اقدامات نمی‌توانست از ورود اولین فرد مبتلا به این بیماری که در خاک آمریکا فوت کرد جلوگیری کند، اما حلقه‌های حفاظتی بیشتری به وجود می آورد که شانس مقابله با ایبولا را افزایش می دهد. شنبه اولین تمرین جلوگیری از گسترش ایبولا در بریتانیا انجام شد. همچنین 16 شهروند اسپانیایی مظنون به ابتلای به این ویروس کشنده در مادرید پایتخت آن کشور تحت نظر پزشکان هستند. دولت آمریکا تقریبا 300 پرسنل نظامی را برای مقابله با ایبولا به کشور آفریقایی لیبریه اعزام کرده و پنتاگون نیز اعلام کرد در اولین فرصت 4000 تن از نظامیان آمریکایی برای برپایی بیمارستان‌های صحرایی و رسیدگی سریع به بیماران به غرب آفریقا اعزام می‌کند. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
در تحول اقتصادی در نشست سالیانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، رهبران مالی جهان به منظور به حرکت در آوردن دوباره چرخ اقتصاد جهان و اعتماد سازی خواستار رونق بازار کار شدند. کوروش نادری بیشتر توضیح می‌دهد.
در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که روز شنبه در واشنگتن آغاز شد، کریستین لاگارد مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد اقتصاد جهانی بار دیگر شروع به رشد کرده است. خانم لاگارد روز گذشته در مرکز صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن در یک کنفرانس خبری گفت در حالی که اقتصاد جهانی در جایی که رهبران مالی جهان انتظار دارند نیست، ولی به مراتب بهتر از گذشته است.
واقعیت این است که رشد برگشته. ما شاهد بازسازی اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه بازسازی و رشد اقتصادی جهان آنقدر که ما انتظار داریم سریع نیست تا به عنوان مثال بتواند بیکاری را کاهش دهد، ولی واقعیت این است که اقتصاد جهانی رشد کرده است.
او گفت اقتصاد جهانی با بحران مالی عمیقی مواجه شد که مانند بحران‌های شدید دیگر مدتی طول خواهد کشید تا پیامدهای ناگوار آن ریشه‌کن شود. و جیم یانکیم مدیر عامل بانک جهانی گفت که تحت تاثیر سازمان‌های مختلف بسیاری قرار گرفته که دست به مبارزه با شیوع بیماری ایبولا زدند. او با قدردانی از خانم لاگارد گفت که صندوق بین‌المللی پول برای کمک به مبارزه علیه ایبولا در گینه، لیبریا و سیرالئون مبلغ 130 میلیون دلار کمک کرده است. بانک جهانی خسارات مالی ناشی از ایبولا را در کشورهای ایبولا زده بیش از 100 میلیون دلار برآورد کرده است. خانم لاگارد گفت جلوگیری از شیوع این بیماری از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. پس از چند سال رشد آهسته، امسال در رأس موضوعات مورد بحث در نشست سالانه صندوق و بانک جهانی به حرکت در آوردن دوباره چرخ اقتصاد جهانی است. در همین رابطه خانم لاگارد به عنوان یک محرک اقتصادی خواستار سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی شده است. صندوق بین‌المللی پول در تجدید نظر اخیر خود رشد اقتصادی آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را در سال جاری از 1.7% به 2% و برای سال آینده از 3% به 3.1% افزایش داد. IMF میگوید که رشد و شکوفایی اقتصادی آمریکا در سال آینده کمک عمده‌ای به بازسازی اقتصاد جهانی خواهد کرد. کوروش نادری، صدای آمریکا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به بیش از 17000 تن از نیروهای نظامی آن کشور که در مرزهای نزدیک به جبهه‌های نبرد جدایی‌خواهان و نیروهای دولتی اوکراین مستقر بودند دستور عقب‌نشینی داد. ولادیمیر پوتین قرار است هفته آینده با همتای اوکراینی خود در حاشیه کنفرانس آسیا اروپا در میلان دیدار و گفتگو کند. پترو پورشنکو روز شنبه درباره حل اختلافات عمیق کیف و مسکو ابراز خوشبینی کرد.
ما به حل اختلاف بر سر موضوع گاز با روسیه خیلی نزدیک هستیم. فکر میکنم و امیدوارم در همین جمعه 17 اکتبر در میلان به این پیشرفت مهم برسیم.
روسیه در ماه ژوئن به خاطر آنچه بیش از 5 میلیارد دلار بدهی انرژی کیف به مسکو خواند، صادرات گاز به اوکراین را قطع کرد. طوفان‌های موسمی شدیدی سواحل شرقی هند را در نوردیده. به گزارش اداره هواشناسی هند، در این طوفان که هدهد نامگذاری شده، بادهایی با سرعت 195 کیلومتر در ساعت در حرکت هستند. هدهد در مسیر گذر خود از هند روز یکشنبه به بزرگترین بندر ایالت آندرا پرادش رسید. پیشاپیش ورود طوفان نزدیک به 370 هزار تن از ساکنان منطقه به مکانهای امن منتقل شده و امدادگران به حالت آماده باش در آمدند. گفته می شود 2 نفر بر اثر عبور طوفان هدهد از هند جان خود را از دست دادند. در ژاپن نیز طوفان وونگفو روز یکشنبه پس از عبور از اوکیناوا راهی کاگوشیما، یکی از 4 جزیره اصلی ژاپن شد. به بیش از 200 هزار تن از ساکنان اوکیناوا توصیه شده خانه هایشان را پیشاپیش ورود طوفان ترک کنند. بیش از 30 تن در جریان عبور طوفان وونگفو از اوکیناوا زخمی شدند. اما صنعت خودروسازی آمریکا هفته پیش شاهد معرفی جدیدترین خودروی لوکس برقی جهان بود. تنها 5 سال است که تولید اتومبیل برقی تسلا آغاز شده، اما در این مدت شاهد رشد 900% سهام خود بوده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم آرش علایی ببینیم.
اینجا سالونی در شهر هاثورن در ایالت کالیفرنیا است و این آقا میلیاردر خودساخته 43 ساله آمریکایی ایلان ماسک در حال معرفی جدیدترین دستاورد فناوری صنعت خودروسازی آمریکا، اتومبیل تمام برقی تسلا مدل دی را به بازار معرفی کرد. این اولین خودروی برقی دو موتوره و آل ویل درایو جهان است. آقای ماسک برای معرفی فناوری‌های جدید به کار رفته در این خودرو، شاسی و موتورهای محرکه را به حاضران نشان داد. در تصاویر می‌توان دید که قطعات مکانیکی این اتومبیل بسیار کمتر از یک اتومبیل غیر الکتریکی است. دو موتور برقی کوچک در محورهای جلو و عقب اتومبیل قدرتی بسیار بالا معادل 691 اسب بخار تولید می‌کنند که از تمام اتومبیل‌های همکلاس خود که سوپر سدان خوانده می‌شوند بیشتر است. ویژگی دیگر این ماشین قدرت انتقال نیروی محرکه از چرخ‌های جلو به چرخ‌های عقب در کسری از ثانیه است. خودروهای آل ویل درایو که در یک ترجمه غیر دقیق می‌توان به آن اتومبیل‌های دو محوره گفت، تا کنون با استفاده از قطعات مکانیکی نیروی محرکه را از محور جلو به عقب و بالعکس تغییر می‌دادند که باعث افزایش قدرت مانور و کاهش بهره‌وری انرژی می‌شد. اما خودروی برقی دی با استفاده از خاموش و روشن کردن موتورهای برقی با سرعت بسیار بیشتری این نیرو را انتقال می‌دهد و بهره‌وری اتومبیل دو موتوره به لحاظ مصرف انرژی از مدل یک موتوره تسلا هم بالاتر است. تسلا مدل دی با یک بار شارژ کامل مسافتی معادل 442 کیلومتر را طی می‌کند. قرار است تسلا این خودروی جدید را در 3 مدل با موتورهای برقی متفاوت ارائه کند. قدرتمندترین مدل این اتومبیل 85 دی نام دارد با قیمت 120 هزار دلار آمریکا. 0 تا 100 تسلا دی 85 کمتر از 3.2 ثانیه است که از رکورد سریع‌ترین سوپرکار جهان یعنی مکلارن F1 هم کمتر می باشد.
So we were able to actually achieve a 3.2 second 0 to 60.
با وجود معرفی فناوری‌های جدیدی مانند قابلیت اتوپایلوت، رادار 360 درجه سونار، ارتباط با اتومبیل از طریق اپلیکیشن موبایل و چندین فناوری دیگر، واکنش بازار به این خودروی جدید زیاد مثبت نبوده و از زمان معرفی مدل دی تا تهیه این گزارش، سهام تسلا در بورس‌های وال استریت 8% سقوط کرده. جزئیات بیشتر در مورد فناوری‌های به کار رفته در این خودرو را می‌توانید در برنامه هفته آینده مجله خبری فناوری صدای آمریکا یعنی 2.0 دنبال کنید. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
ورزشکاران آلمان و استرالیا مقام قهرمانی تریاتلون آیرون من یا مسابقات ورزش سگانی مرد آهنین را از آن خود کردند. در این رقابت‌ها که در هوای گرم جزایر هوایی آمریکا برگزار شد، در رقابت‌های مردان این سباستیان کینله از آلمان بود که در بخش دو توانست مسافت نزدیک به 42 کیلومتر مسابقه در این مسابقه را 5 دقیقه زودتر از دیگران بدود و همین پیشتازی پس از بخش‌های شنا و دوچرخه سواری در نهایت زمینه قهرمانی او را تثبیت کرد. بن هافمن از آمریکا و جان فرودینو از آلمان دوم و سوم شدند. میراندا کارفرای استرالیایی نیز توانست با دوندگی سری پیشتازی از دست رفته در رقابت‌های دوچرخه سواری را جبران کند و برای سومین بار عنوان قهرمانی تریاتلون آیرون من جهان را با نام خود ثبت کند. و بشنوید که یکی از معروف‌ترین کلیساهای مصر پس از تعمیر و بازسازی مجدداً گشایش یافت. نیایشگاه مریم باکره مقدس بالای یک دژ نظامی به نام قلعه ناپلئون ساخته شده و به کلیسای معلق نیز معروف است. برای ساختن این کلیسا که 13 متر از قلعه نظامی بلندتر است، الوارهای درخت کاج را به آخرین طبقه دژ انتقال داده و از آنها به عنوان زیربنای ساختمان نیایشگاه استفاده کردند. به گفته کشیشی مصری، قدمت کلیسای معلق به تقریباً 17 قرن پیش برمی‌گردد و بازگشایی این محل نشان می‌دهد که بار دیگر صلح و آشتی به میان فرق ادیان گوناگون مصر بازگشته. و بدین ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. با ما در تماس باشید با خبر @voanews.com. تا برنامه دیگر،